اندیشیدن، گام برداشتن به سمت کرانه هاست.
شما قوس هبوط اشیا و قوس رجوع اشیا، یعنی از نقطه وحدت به طرف کثرت ماده اومدن و از کثرت ماده به طرف نقطه وحدت آمدن را با توضیحاتی که ما راجع به نفس میدیم میتونید شناسایی بکنید.
این اپیزود بخشی از سخنرانی حجت الاسلام علی امینی نژاد در سلسله نشست‌های آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی است با موضوع اهمیت مباحث نفس شناسی از منظرهای مختلف.
اولین نکته راجع به جایگاه و اهمیت مباحث نفس شناسیه. من از چند منظر این بحث رو مطرح می کنم. یه منظر تأکیدی است که شریعت و دین بر موضوع نفس شناسی داره. دین و مجموعه آنچه را که به عنوان آیات و روایات مطرح هستش در ضمن یک هدایت کلی نسبت به مسئله علم و معرفت، هدایت‌های جزئی تر مفصلی هم ارائه کرده. از جمله اونها تأکید بسیار فوق‌العاده و شدید روی معرفت نفسه. بعضیا که مجموعه روایات مربوط به معرفت نفس رو جمع کردن، شاید تعداد روایت نزدیک به 30 روایت به لحاظ اشاره مستقیم به بحث، اگر بخواد مجموع مباحثی که در آیات و روایات به لحاظ مسائل نفس شناسی، روان شناسی، انسان شناسی مطرح میشه، خب یک دایره بسیار وسیع خواهد شد. ولی اونایی که مستقیم تأکید کرده روی مسئله معرفت نفس هم بسیار فراوانه. ولی مثلا معرفت و نفس، انفعال معارف، اگه کسی به خودش آشنا نباشه به چیز دیگری آگاهی پیدا نخواهد کرد. و تأکیدات فراوانی مثل این که معرفت نفس باب ورود معرفت الله هستش، من عرف نفسه فقط عرف ربه، روایات واقعا قابل توجهی در این قسمت هستش که نشون میدینی این کدیست که شریعت داده، تأکیدیست که روی این فضا کرده که اگر این فضا شناخته بشه خیلی از مباحث دیگر روشن و آشکار خواهد شد. پس این از یک منظر که معلوم میشه از منظر دینی مسئله معرفت نفس یا همون نفس شناسی مهم.
شما شنونده پادکست گفتمان هستید.
منظر دومی که می شود اهمیت و جایگاه نفس شناسی رو پیگیری کرد، اهمیتی است که در حوزه الهیات و مباحث وجود شناسی و هستی شناسی داره. من فقط برخی از نمونه‌هاش اینجا عرض کردم. ببینید، مثلا یکی از بحث‌های مهمی که در مباحث فلسفه مطرح است بحث تطابق عالمینه، یعنی اینها معتقدن نظام هستی مطابق نظام موجود در درون انسانه. این معروف شد به تطابق نسختین، نسخه عالم و نسخه آدم. این تطابق رو مطرح میکنن و از این تطابق استفاده های فراوانی میکنن. مثلا اینکه تعداد کلی عوالم و جهانها چند تاست، یکی از راهاش همین بحث شناسایی طبقات موجود در نفس انسانیه. مثلا ما مرتبه عقلی داریم، مرتبه خیالی داریم، مرتبه جسمی داریم. اینا میگن بر اساس اون اصل تطابق عالم و آدم، تطابق نسخه جهان با نسخه انسانی، پس در نظام هستی هم ما سه مرحله داریم: مرحله مادی، مرحله خیالی که بهش میگن مرحله مثالی که صور آری از مواد اونجا موجوده، و بالاتر از او عالم عقلی که معانی خالص در اونجا قرار داره. و مثلا از همین را فهم جنس عوالم هم به دست میاد، یعنی ما نمونه ای از همه عوالم در درون خودمون داریم. مثلا ما به دلیل اینکه مرحله مادی بدنی داریم میتونیم ارتباط پیدا بکنیم با جهان مادی. ما به دلیل اینکه مرحله خیالی که میگن مثالی، مرحله خیالی و مثالی داریم، میتونیم با جهان خیالی و مثالی مرتبط بشیم. ما به دلیل اینکه مرحله خالص عقلی داریم می توانیم ارتباط پیدا بکنیم با عالم عقلی. مثلا یکی از واژه‌های دیگری که خیلی زیاد در مباحث فلسفه صدرایی و تو حوزه عرفان نظری مطرح هستش اینه که کل نظام هستی یه قوس نزول و هبوط داره که از وحدت، وحدت محض که حالا باشه، به طرف کثرت میاد، و یه قوس ثبوت و عروج داره که از کثرت به طرف وحدت میره. فلاسفه برای توضیح بس، خصوصا خود صدر متعلین، از انسان استفاده میکنه. میگه اگر دقت بکنیم قوس نزول و قوس صعود در خود انسان جریان پیدا میکنه. مثلا در جلد هفت اسفار ایشون اومده برای تبیین صفت متکلم بودن خدا از همین قوس نزولی رو که در انسان‌ها قابل مشاهده ازش استفاده کرده. ایشون توضیح میده، میگه که وقتی ما تکلم میکنیم، اگر خوب دقت بکنیم، این تکلم چندین مرحله را از اوج نفس طی کرده تا رسیده به مرحله صوتی. یعنی این تکلمی که ما داریم قطعاً از مرحله عقلی که معانی اونجا حاضره، معانی خالص حاضره، از اونجا عبور کرده، تنزل کرده، هبوط کرده، اومده در مرحله خیالی و مثالی صورتگری شده. انواع صورتگری ها اینجا اتفاق میافته که یک مرحلهش پیوند معانی با صورت الفاظه. بعد از اون نوبت به مرحله جسمی میرسه. مکانیزم‌های فراوانی در بدن ما هستش که میتواند اون حقایق تنزل یافته از مرحله معانی صرف و بعد اومده در مرحله صور خیالی و مثالی، میتونه بر اساس این مکانیزم‌ها بیاد و به شکل حروف و کلمات و به شکل صوت در خارج پیاده بشه. ببین شما میگی نگاه کنید، می توانید قوس نزول را اینجوری بفهمید، چجوری از اون اوج نفس تا میاد به مرحله مادی. بعد از اون طرف شماها که این صحبت ها رو میشنوید، یعنی همین الان داره قوس نزول صورت میگیره، شماها که اینا رو میشنوید، اول با مرحله مادی سر کار دارید، یعنی با صوت سر کار دارید، یواش یواش اندام های بدنیتون تحت تاثیر قرار میگیره. خب این اندام های بدنیتون که تحت تاثیر قرار گرفت، آرام آرام یه سری صورت‌های خیالی و مثالی در مرحله خیالیتون شکل میگیره. ببینید چجوری داره ترفع پیدا میکنه، میره بالا، تا اینکه شما معانی خیلی خالص کاملا کلی رو در مرحله معانی دریافت میکنید. شما غوص هبوط اشیا و غوص رجوع اشیا، یعنی از نقطه وحدت به طرف کثرت ماده اومدن و از کثرت ماده به طرف نقطه وحدت آمدن را با توضیحاتی که ما راجع به نفس میدیم میتونید شناسایی بکنید و لمس بکنید این چجوریه. خب این یک منظره از بحث که در مباحث وجودشناسی و هستی شناسی جایگاه مباحث نفس خیلی مهمه.
گفتمان، رسانه مرجع علوم انسانی.
یه بحث دیگه ای که تو همون بحث های وجود شناسی و فلسفی مطرح میکنن بحث ارتباط معرفت نفس با معرفت خداوند متعاله. هر جا بحث ها بسیار بغرنج و سخت شد، به محض اینکه ما میاییم مشابهاش رو در نفس خودمون پیگیری میکنیم و توضیحاتی میدیم، تصور خیلی خوب و صحیحی از نظام هستی شناسانه حق و خلق داده میشه. نمونه ها فراوانه. مثلا فرض کنید که در ارتباط بین حق و خلق، خب یکی از بحث‌های سخته در جای خودش تو بحث‌های فلسفی اثبات میشه، حق تعالی یک حقیقت تجرد محضه. بحثه که چجوری یک حقیقت تجرد محض میتونه با عوالم ارتباط برقرار بکنه و با عالم ماده ارتباط برقرار بکنه. برمیگردیم تو فضای نفس، مخصوصا نفسشناسی صدرایی. وقتی این ارتباط رو توضیح میده، ما اونجا متوجه میشیم که چجوری یک حقیقت تجردی ارادی معنایی میتونه ارتباط برقرار بکنه با عوالم. میخوام بگم ببینید تو بحث معرفت نفس و نفس شناسی و انسان شناسی بهره‌های زیادی در مسئله خداشناسی برده میشه. مثلا از جمله اونها فرایند فعل و ایجاده. ما نمونه هایی از فرایند فعل و ایجاد رو در خودمون داریم. چون این نمونه هایی از فرایند فعل و ایجاد را در درون خودمون داریم، میتونیم حس بکنیم، بفهمیم فرایند ایجاد در نظام خلقت به چه شکله. یعنی از تناظر اینها مباحث فراوانی در فلسفه استفاده میشه.
گفتمان، رسانه مرجع علوم انسانی.
از جمله مباحثی رو که تو فضای هستی شناسی و وجود شناسی و فلسفه اولا یا اون فلسفه به معنی هستی شناسی از مباحث نفس شناسی استفاده میشه، در نقطه شروع فلسفه است. ما تقریبا دو تا طرح برای ورود به مباحث فلسفی داریم. یک طرح اینه که الان من میخوام همین طرح روش تاکید بکنم، ما از معرفت نفس مباحث فلسفی رو آغاز بکنیم. یعنی اولین چیزی که در دسترس خودمون هست خودمون هستیم. همین چیز نفس که میگم الان اصلا بحث تجرد و مادیت نیست و نفس یعنی خود، یعنی من. توجه کردی اصلا نفس معنای لغویش اینجا یعنی خود. حالا آیا مجرد است یا مادی است، چند مرحله ای است یا یه مرحله، اونا بحثایی است که بعدن میاد. ما چیزی که در دم دست ما هستش بحث نفسه، بحث خودمون هستش. لذا یه طرح اینه که ما فلسفه رو اینجوری شروع بکنیم. صدر المتعلین در یه جایی از اسفار تذکر میده که اگر مباحث نفس با شروع بحث معرفت نفس باشه طرح خوبیه، گرچه خودشون اینو اجرا نکرده، خود صدر متعدین اجرا نکرد. فیلسوفی که این طرح رو اجرا کرد و تقریبا موفق بود شیخ اشراق بود. شیخ اشراق اصلا مباحث هستی شناسیش رو از نفس شناسی شروع کرده. آثار شیخ اشراق رو ببینید، خیلی چیز جالبی، انشالله من یه جایی بهانه میکنم نوع نگاهی که ایشون به بحث نفس داره رو توضیح میدم و بعد چجوری ایشون بعد از اینکه خودش رو شناسایی کرد و توضیح داد و میدونید که در اینجا اون چرا که ما به عنوان علم حضوری میدونیم اتفاق میفته، یعنی وساطت مفهومی اصلا نیست، عالم با خود معلوم در ارتباط هستش. آگاهی ها از این سنخه، نه آگاهی ها به واسطه مفهوم و تصور باشه. اینجا رو وقتی توضیح داد ایشون به نظام نور و ظلمت رسید، گفت مادون من میشه ظلمت، مافوق من میشه نور، پس کل هستی از نور و ظلمت تشکیل شده. ببینید از بحث نفس شروع کرده. حتی شیخ اشراق هم که این مدل رو میخواست پیاده بکنه خیلی کامل از این مدل استفاده نکرده، میشه که این مدل رو تکمیل کرد. چجوری؟ به این معنا که ما تمام مقولات فلسفی را اول تو خود نفس شناسایی بکنیم، خیلی مهمه. یعنی مثلا نظام علت و معلول رو در خود تجربه کنیم، چون ارتباط مستقیمه ما سنخ معنای علیت رو اینجا بهتر میتونیم بفهمیم. یکی از مباحث جدی که اگر این پیاده میشد ما خوب معقولات ثانی فلسفی مثل بالقوه و بالفعل، مثل علت و معلول، مثل مثلا فرضون ذهنی و خارجی یا چیزایی از این دست را میتوانستیم بهتر بفهمیم، همین بود که ما اینا را از نفس شروع میکردیم. یعنی اول تمام آن چرا که در فلسفه میخواد پیاده بشه در نمونه نفس اینا را بکاویم. مفهوم شناسی های ما اینجا خیلی عالی‌تر رخ میده تا بخوایم در بیرون از خودمون مثلا فرض کنید که علت و معلول یا فرض کنید که ذهنی و خارجی، ذهنی و عینی یا برفرض بالقوه و بالفعل یا وحدت و کثرت یا چیزایی از این دست رو بخوایم در بیرون شناسایی بکنیم، اگر اول می اومدیم در درون این رو حل می‌کردیم بعد به وسیله چند تا استدلال راه رو به بیرون باز می‌کردیم، فهم مقولات فلسفی یعنی هستی شناسی، وجود شناسی بسی راحت تر صورت میگیره. پس یکی از منظرهای اهمیت نفس شناسی تأثیرات فوق العاده است که در الهیات، در وجود شناسی، در هستی شناسی داره، تا حالا گذاشته و میتونه قابلیت این رو داره که بیشتر هم تأثیر بذاره. پس این یک منظر.
در هر جایی که این اپیزود را میشنوید کامنت بگذارید، نظرات شما باعث بهبود پادکست می شود.
منظر دیگر از این که اهمیت مباحث نفس شناسی روشن بشه از منظر علوم انسانیه. ما می دونیم تمام علوم انسانی در یک تعریف قابل قبولتر راجع به کنش انسانی بحث می کنه، راجع به فعل انسانی بحث می کنه. اگر دقت ما بکنیم که انسان در کنش خودش و فعل خودش به نوع علمی عمل میکنه نه به نوع طبیعی، یعنی فرایند شکلگیری فعل یه مرحله خیلی مهمش آگاهیه. یعنی انسان در یک مرحله خاص آگاهی پیدا میکنه، یه مرحلهش آگاهیه، به تنوع این آگاهی فعل ما تنوع پیدا میکنه. این آگاهی در سطح مثلا عقل عملی انسان باشه، در سطح عقل نظری انسان باشه، یا آگاهی به لحاظ مراتب ادراک حیوانی انسان باشه، اینا متفاوت خواهد بود. آگاهی حاصل میشه، بعد از آگاهی شوق تولید میشه، اول آگاهیه، بعد شوقه، بعد مراحل اراده و امثال اینها مطرح میشه تا به فعل کشیده میشه. چرا آگاهی منجر به شوق و در نهایت به فعل منتهی میشه؟ میگه به خاطر اینکه یک غایتی را در نظر میگیره، یک نهایتی را در نظر میگیره. تمام افعالمون رو فکر بکنید همینجوریه، یعنی تأملات درونی بکنیم، وقتی ما داریم فعلی انجام میدیم آگاهی پیدا میکنیم. از چی آگاهی پیدا میکنیم؟ از مجموعی از امور که از جمله مهمترین هاش اون غایتی است که میخوایم بهش برسیم. لذا تمام فاعل‌های علمی، انسان جزو فاعل‌های علمیه، تمام فاعل‌های علمی علت غایی براشون مطرحه. یعنی علت غایی رو در نظر میگیرن، وقتی علت غایی رو در نظر گرفتن و متوجه شدن که اون غایت الان براشون حاصل نیست، شوق حاصل میشه و در نهایت به فعل کشیده میشه و این فعل برای این است که ما به اون غایت برسیم. اگر انسان اینه و اگر کنش انسانی این استش، نوع شناخت ما از انسان از اون جهت که انسانه و توجه به سعادت و شقاوتش که جزء مباحث انسان شناسی و نفس شناسیه و تعیین تکلیف راجع به غایات نهایی متوسط و دم دست انسان، چون غایات مراتب داره، یه غایت نهایی داریم، اون غایت نهایی نشون میده غایت‌های متوسط ما چیه تا غایت دم دستی الان ما چیه. ما بر اساس سیستم چینش غایات کار میکنیم و فعالیت بروز میدیم. انسان شناسی وقتی متنوع میشه نشون میده غایت نهایی و غایات متوسط ما چیه. بسته نیازمندی های ما تعریف میشه و وقتی بسته نیازمندی های ما تعریف شد، شروع میکنیم به تولید فعل. تولید فعل بر اساس بسته نیازمندی ها صورت میگیره. بسته های نیازمندی بر اساس غایت نهایی، غایات متوسط و غایت دم دست صورت میگیره. غایات بر اساس نوع انسان شناسی روشن خواهد شد. انسان شناسی هم در دل وجود شناسی و هستی شناسی معنا میشه. تمام علوم انسانی چیه؟ تمام علوم انسانی داره به ما توضیح میده چجور باید فعل انجام بدیم، در اقتصاد چجور فعلی باید انجام بدیم، در سیاست چجور فعل باید انجام بدیم، در انواع ارتباط های اجتماعی چجور فعلی باید انجام بدیم، به لحاظ فردی باید چجور فعلی انجام بدیم. تمام علوم انسانی دقت بکنید داره چگونگی فعل رو توضیح میده، یعنی فعل انسان چگونه باید انجام بشه. ما در فضای فلسفی خودمون بهش میگیم حکمت عملی. تمام علوم انسانی به لحاظ ادبیاتی که در فلسفه اسلامی داره اسمشو میذارن حکمت عملی. این حکمت عملی میخواد توضیح بده عمل انسان چگونه باید صورت بگیرد تا به غایات دم دستی متوسط و نهایی برسه، بسته های نیازمندی هاش رو برآورده بکنه. خیلی از چیزها مربوط به عالم تجربه و اینا هستش، خیلی واضحه، ولی اگر ما غایات انسان رو شناسایی بکنیم، انواع مدل های عمل و فعل میتونیم در حوزه جوارح و اعضای خودمون داشته باشیم. ما میگردیم دنبال اون مدل هایی رو که اهداف ما رو تأمین میکنه. پس بنابراین شما میبینید مباحث نفس شناسی و انسان شناسی از منظر تأثیرش در علوم انسانی هم فوق‌العاده اهمیت داره.
برای دریافت این صوت و صوت‌های دیگر به سایت گفتمان.ir مراجعه کنید. لینک سایت در توضیحات اپیزود قرار داده شده است.